بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و اللعن علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک بمنک و فضلک. ادامه بحث گذشتمون که درباره مقدمات دعا داریم صحبت میکنیم، جلسه گذشته ضرورت دعا رو گفتیم و این جلسه هم عمومیت دعا رو، به این معنا که دعا برای همه انسان ها لازم و ضروری است و بدون جایگزین، خواه انسان ها در رفاه و نعمت باشند یا در بلا و نقمت، تفاوتی ندارد. این به این خاطر است که دعا فوائدی دارد که ممکن است طبقات مختلف مردم و اصناف و گروه های انسان ها هر کدام یکی از این فوائد رو احتیاج داشته باشند یا نصیبشون بشه. به عنوان نمونه، اون چه که در روایات اومده گفته شده که دعا رفع بلا میکنه. سختی گرفتاری، حالا بعد بلا رو توضیح میدم، سختی گرفتاری که برای انسان ها وجود داره، این سختی ها و گرفتاری ها خواه مربوط به ظاهرشون باشد، خواه مربوط به باطنشون، خواه مربوط به طبیعتشون باشد، خواه مربوط به نفس و قلب و مراتب دیگر باشد، رفع بلایا و سختی ها و گرفتاری ها از طریق دعا امکان پذیر است، بلکه یکی از بهترین راه های رفع بلایا دعا و ذکر و ورد و بالاخره طلب کردن و سوال کردن از خدای متعال هست. کسانی که مبتلای به بلا هستند، به گرفتاری ها و سختی ها، محدودیت ها، نقص ها، ضعف ها، سستی ها و مانندون هستند، در هر مرتبه از مراتب وجودشون تفاوتی ندارد. گفتیم در طبیعتشون، این طبیعت باز ظاهر بدنشون باشه، داخل بدنشون باشه، چشمشون باشه، گوششون، دستشون، پاشون و مانندون ها، دعا شرط رفع این بلاست. برای کسانی که گرفتار بلا هستند، برای کسانی که گرفتار بلا نیستند، دعا دفع بلا میکنه، یعنی مقابل بلایای نازله یا بلایای ممکن قرار میگیره، به گونه ای که اگر بخواد بلایی نازل بشود، دعا مانع از نزول آن بلا میشود. با توجه به این که اغلب بلایا نیز امور وجودی هستند یا در جهان طبیعت و غیر طبیعت وجود دارند و ظاهرند و انسان‌ها و غیر انسان‌ها به آن مبتلایند و یا اینکه موجودند و ظاهرند ولی با انسان‌ها فاصله دارند، یعنی از بدن انسان‌ها دورند یا از نفس انسان‌ها دورند یا از قلب انسان‌ها دورند، این نقش بلا، نقش دعا در این مرتبه دوم اینه که مانع از نزدیکی بلا به ظاهر و باطن انسان می‌شود. این برای کسانی که یا گرفتار بلایند یا در معرض بلایند، که البته این عمومیت دارد، می توان گفت شامل همه انسان ها می شود. همه انسان ها به برخی از بلایا در ظاهر و باطنشون، در جواره و جوانهشون، در طبیعت و نفس و قلب و روحشون مبتلا هستند، اگرچه خودشان نمی دانند، اگرچه خودشون گمان می کنند که در بلا نیستند، در راحتی و رفاه و سلامت و آسایش و آرامش هستند، ولی در واقع این گونه نیست. همچنین علاوه بر اون بلایا و اقسام رضایایی که انسان‌ها بدان مبتلا هستند، اقسام نامتناهی دیگر از بلایا و رضایا و گرفتاری‌ها وجود دارند که انسان در معرض آنها قرار داره و بر انسان‌ها وارد می‌شوند. نقش دعا در اولی رفع است و در دومی دفع. فرض کنیم که یا انسان‌ها مبتلای به بلا نیستند و یا اینکه علاوه بر اینکه مبتلای به بلا و سختی و گرفتاری نیستند، در معرض آن هم نیستند که اون دو خاصیت به اونها برگرده، اما دعا برای چنین انسان‌هایی بر فرض وجود برای چنین انسان‌هایی خاصیت دیگری دارد. خاصیتش اینه که یا سبب نازل شدن نعمت‌های الهی و رحمت عام و خاص الهی می‌شود. دعا کاری می‌کند که رحمت خدای متعال از جایگاه عالی و متعالی خودش تنزل پیدا می‌کنه و در نتیجه به انسان عارض میشه، یا این گونه است. و یا اگر کسی در نعمت و رفاه و خوشی و آرامش و آسایش قرار داره، دعا سبب میشه که این وضعیتش تغییر پیدا کنه، تثبیت پیدا کنه و اون چرا که از نعمت و لطف و عنایت خاص و عام برخوردار هست این دوام پیدا کنه و از بین نرود. چنان که عرض کردم خدمتون، مقصود از این بلایا و گرفتاری‌ها و سختی‌ها یا نعمت‌ها و مانندون‌ها تنها آن چرا که عامه مردم بلا می‌دانند یا آن چرا که عامه مردم نعمت و رخا می‌دانند نیست. به خاطر این که آن چرا که عامه مردم بلا می‌دانند آن گوهر تابناک خزانه الهی است. سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که در جهان طبیعت وجود داره، این یا سبب ارتقاء نفس انسان می‌شود، یا سبب استکمال نفس انسان می‌شود، یا سبب رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نفس میشه، سبب انبساط نفس می‌شود، یا این خاصیت‌ها رو داره، و یا اینکه نه، اصلا اینا نیست. اگر نفسی گسترده هم که هست، بسیاری از این بلایایی که از نظر عامه مردم بلا هست، این در واقع نعمت خاصی است که به چشم عامه مردم بلا می آید، اما به چشم خواص از اصلش بلا نیست. در نتیجه وقتی میگیم که دعا رفع بلا می کند، برای عامه مردم همین بلاهای متعارف و عمومی، اما برای خواص بلاهای خاص. برای خواص که سختی های دنیا لطف و عنایت است، سختی های دیگری ممکن است وجود داشته باشد. به عنوان نمونه، در مرتبه نفس بی رغبتی به عبادت ولو یک آن اتفاق بیفته، یک لحظه اگر اتفاق بیفته، این بلاست برای خواص. به این خاطر که اگرچه زمانش کوتاست، یک ثانیه دو ثانیه اتفاق افتاده، حالا وقتی میگم ثانیه به خاطر ما حداقل زمان رو میشناسیم، والا اگر یک آن بی رغبتی به عبادت رخ بدهد، مثل کسی میماند که در آسمان ارتقا پیدا کرده بود و او رو به سوی بالا میکشیدن، یک بار اون عروه الوثقا و حبل المتینی که او رو به بالا میکشید رو قطع کردن، ولش کردن، ولو یک ثانیه باشه. در این یک ثانیه یا یک آن در معرض خطرهای بسیار و ضررهای بیشماری قرار داره که بخشی از اونها اگر شاملش بشود، کفایت میکند که سالیان درازی بکوشد تا به وضعیت پیشینش برگرده. بنابراین حتی اگر گفته بشود، چنان که سخن درستی هم هست، که آنچه که بلا هست اینا در واقع بلا نیست، اینا نعمتهای خدای متعال هست، مقصود از این بلا اعم است از این بلای عرفی. برای عامه مردم دعا رفع و دفع بلای عمومی میکنه، یعنی فقر و فلاکت و ناداری و گرفتاری و عیب و نقص و سستی و فتور و بیماری و مانندون ها میکنه، و برای برخی دیگر نه، اینها سبب میشود که بیمیلی به عبادت، بیرغبتی به قرب خدای متعال، بیرغبتی به خدمت به خلق خدای متعال و مانندون ها را از بین میبره. برای برخی از انسان ها این بلاهای نفسانی بلاست، برای برخی بلاهای قلبی. این قلب آدمی که در حال چرخش است، یک آن به سوی جمال الهی، آن دیگر به سوی جلال الهی، کافی است که در یک مرتبه بماند. یعنی قلبی که در حال چرخش پیوسته است، مانند حرکت وضعی زمین به گرد خودش، نفس هم یا قلب هم در دست خدای متعال همینطور پیوسته میچرخه، به گونه که یک لحظه متوجه و توجه به وجه الله جمالی و خدای متعال داره، یک لحظه یک آن دیگری متوجه به وجه الله جلالی است. حالا اگر یک لحظه توقف پیدا کنه، گویی اگرچه ظاهرش اینه که مثلا اگر دقیقا وقتی رو به جمال کرسید متوقف بشه، ظاهرش اینه که این خیلی خوشایند است، که غرق در نعمت شده است، و حال اون که اینگونه نیست. علت یا توضیح این که اینگونه نیست اینه که جلال الهی زمین ساز جمال نو و جدید تر است. یعنی وقتی که انسان یا قلب انسان به سوی جلال الهی ایستاده است و متوجه به سوی اوست و رو به سوی جلال الهی داره، همین نگاه به جلال الهی زمینه را فراهم می کند برای درک جمالی اتم از اون جمالی که قبل از توجه به جلال الهی داشت. بنابراین تعبیر دیگرش اینه که اگر در یکی از این دوتا توقف کرد، کسی که رو به جمال و جلال یا اسماء مختلف الهی رو او رو احاطه کرده و داره میچرخه، مثل این برج‌های دوازدهگانه یا درجات 360 درجه ای رو که مثلا این افلاک دارن یا کرات دارن یا یک دایره داره، وقتی که داره میچرخه هر جا یک لحظه توقف کرد، همونجا توقف از حرکت کرده است، توقف در استکمال کرده است و در نتیجه ارتقا پیدا نمی‌کند. توقف در ارتقا آثار و ضررها و نتایج مرغوب عنهش کم نیست، بلکه بسیار زیاد هست. بنابراین برای برخی ممکنه بلا بلای طبیعی و عرفی و عوامانه باشد یا عمومی باشد عبارت بهتر، و برخی ممکنه بلای نفس باشد، برای برخی بلای قلب باشد، و همینطور کسی نیست که در عالم هستی فاقد بلا باشد، به خاطر اینکه کسی نیست که از حوزه جلال الهی مبرا و بیرون و خارج باشد، چون مجموع عالم هستی عبارت است از ظهورات و تجلیات و جمال و جلال الهی. بنابراین بلا و رخا با همند، نعمت و نقمت با همند، ترش و شیرینش با هم است یا نیشونوش با همند. این با هم بودنش هم نبین خاطره که اون چرا که از نوش ادراک کرده است با این نیش زهرمارش کنن و مثلا به کامش تلخ کنن، بلکه این نیش جدید زمین ساز است برای نوش جدیدتر، تامتر، کاملتر و مانندون. این خواه مربوط به مراتب طبیعی عرفی عادی باشد یا مراتب عالی. همچنین است نعمت ها. وقتی گفته می شود که دعا سبب می شود که انسان به نعمت های الهی برسد یا نعمت های الهی نازل بشود، باز نعمت ها اعم است از نعمت های عرفی و طبیعی و مانندون ها، یا نعمت های نفسانی و کمالات اخلاقی، کمالات معنوی نفسانی، یا نعمت های قلبی و همینطور بقیه مواردی که ممکنه که نامی هم برای اونها نشناسیم. همچنین وقتی گفته می شود که دعا سبب می شود که اگر کسی نعمت ها رو به دست آورده، بر حسب ظواهر قرآن، آیات قرآن فرمود که وعبد ربک حتی یعطی کل یقین، یا حتی عطا کل یقین، انقدر عبادت کن به یقین برسی. حالا یک کسی به یقین رسید، آیا می تواند عبادت رو ترک کنه؟ چون به یقین رسیده است و حفظ این یقین عبادتی تامتر و شدیدتر و اتم از اون مرتبه قبلی می خواهد. همچنین است در حفظ خیرات موجود. فرض کنین کسی به یقین رسیده است، به اتم درجات یقین رسیده، اونم مرتبه حقیقت حق الیقین یا حق الیقین رسیده است، این برای حفظ این مرتبه احتیاج به دعا داره، احتیاج به عبادت و عبادت خالص و مغز و مخ و لب به عبادت داره، که اون هم دعاست. بنابراین دعا این خواص و آثار و نتایج رو داره بر حسب ظاهر روایات. یکی دو تا روایت رو میخونم خدمتتون تا بعد تعبیر دیگری از اون رو خدمتتون عرض کنم که یه قدری دقیق تر هست. اون اینه که قال امیر المؤمنین علیه السلام: ما من احد ابتلا و این عظمت بلواه به حق به دعا من المعاف الذي لا يأمن من البلا. نیه کسانی که اصلا مبتلای به دعا نیستن، ببخشید برعکس، اون کسانی که مبتلای به گرفتاری شدن، بلایای بسیار بزرگ و زیاد و عظیم و فراگیر بر اون نازل شده است و او رو فرا گرفته، این به دعا نیازمندتر از اون کسی که در رحمت و نعمت هست نیست؟ یعنی به همون اندازه که مبتلایان به بلایای بزرگ، اگرچه بلایایشون عظیم باشد و بزرگ باشد، اینا چقدر به دعا احتیاج دارن برای رفع بلا، اون کسانی هم که در بلا نیستند و در رخا و رحمت و در عافیت و صحت و سلامت هستند، اونها هم همون اندازه احتیاج دارن. به تعبیر دیگر فقرا همون اندازه احتیاج به بلا دارن و نیازمندند و باید دعا کنن که اغنیا، کسانی که شرفا همون اندازه که عکسش اهل وضع و فرودین یا کسانی که خاکنشین هستند. به هر حال عالمان نیازمندن به دعا، جاهلان نیازمندن، صحیح و سالم نیازمند است، مریض و علیل نیازمند است، هر کسی به هر گونه که هست مانند سایر خلق نیازمند به دعاست. روایت دوم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، فرمود الا ادلکم الا سلاح ینجیکم من اعدائکم، نمیخوان یه اسلحه رو بهتون معرفی کنم که شما رو از دشمنانتون حفظ کنه، این یک، و یدر ارزاقکم و روزی هاتون رو فراوون کنه، همچنین چیزی میخوایم؟ قالو بلا یا رسول الله، چرا نخواهیم؟ میخواییم. قال تدعون ربکم باللیل و النهار، شب و روز از خدا چیز بخواییم، دعا کنید شب و روز، فا این سلاح المؤمنه الدعا، اسلحه مؤمن دعاست. باز حالا اینجا هم که فرمود که شما رو میخواید از اعدایتون حفظ کنم، این اعدا ممکنه اعدای انس باشد، اعدای جن باشد، اعدای طبیعی باشد، اعدای متافیزیکی باشد، اعدای خلقی باشد، اعدای معرفتی باشد، اعدای رفتاری باشد، و این همه حوزه های مختلفی که انسان حضور داره، دشمنانی دارد که برای رفع اونها حتما باید دعا کرد. البته این به این معنا نیست که هیچ کاری که مناسب با دعا و در مسیر و در جهت دعا باشه انجام ندیم، فقط دعا کنیم، ولی اینکه باید تمرین کنیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، علم داشته باشیم، وحدت داشته باشیم، چنین و چنان همه ابزار و وسایل رو جمع کنیم، همه اینها یک طرف، اما در این حال انسان احتیاج به دعا داره. سلاح مؤمن همین گونه است که دعاست و باید حتما همراه خودش داشته باشه. و همچنین وقتی فرمود که روزیتون زیاد میشه، با دعا کردن روزیهای عادی و طبیعی زیاد میشه، روزیهای معنوی زیاد میشه، روزیهای نفسانی، صفات پسنده اخلاقی، تخلق به اخلاق خدای متعال، و همینطور انسان اگر در اعلی علیین هم جایگاهش باشه، تا وقتی که دعاست باز هم روزی او من غیر محاسبه بر او اضافه می شود. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که الدعا ترس المؤمن و متا تکثر، دعا زره مؤمن است، هم ترس به معنی زره هست، هم به معنی کلاخود. زره مؤمن دعاست، اگه دعا کنید انگار که زرهی دارید که اگه به سوی شما تیراندازی بشه، اعدا و دشمنانتون اگر بخوان سختی و گرفتاری و بلا براتون نازل کنن، شما مقاومت خواهید کرد و مانع میشه از نفوذ در شما. امام صادق علیه السلام فرمود که الدعا انفذ من السنان الحدید، دعا نافذتر است و مؤثرتر است از نیزه ای که از آهن باشد. در گذشته نیزه ها گاهی چوب بود، یا اغلب موارد نیزه های چوبی بود، برخی از موارد هم نیزه های آهنی هم بود. نیزه آهنی خب پیداست که دیگه اثرش بیشتر، زودتر نفوذ میکنه. میگه آن اندازه که دعا نافذ است و تأثیر میگذاره، این نیزه آهنی آنقدر تأثیر نداره. سرش هم در اینه که اولا نیزه آهنی فقط بر اشیاء مادی تأثیر میگذارد، و اگر چیزی رو بر یک شیء، اگر نیزه ای رو بر یک شیء مادی فشار بیاورند و بر آن حمله کنن و بر آن بخوان تأثیر بگذارن، اونو سوراخ میکنه، اما نیزه نفس را سوراخ نمیکنه، در اون نفوذ نمیکنه، قلب رو درش تأثیر نمیگذاره، موارد دیگر و مراتب دیگر رو هیچ کدوم رو تأثیر نمیگذاره. اما دعا هم بر اشیاء مادی تأثیر میگذاره، هم بر اشیاء و مراتب نفسانی تأثیر میگذاره، هم بر حوزه های فراتر از نفس که قلب باشد و روح و مراتب دیگر. این یک توضیح برای این عمومیت دعا و اینکه این دعا این خاصیت رو داره، بلا رو رفع میکنه، بلا رو دفع میکنه، جلب نعمت میکنه، تقریر و تثبیت نعمت و سبب ادامه نعمت میشود. این یه تفسیر دیگر داره و توضیح دیگری داره، و اون اینه که، یعنی همین اون چی رو گفتیم، اگر بخوایم یه تعبیر دقیق تری بخوایم بگیم، اینه که دعا سبب تقویت نفس میشود. طبعا اگر نفسی قوی باشد، هم در مقابل مادیات مقاوم است و متأثر نمی شود و تحت تأثیر عوامل مادی مخل به کمالاتش قرار نمی گیرد، هم در مقابل عوامل غیر مادی که اخلال ایجاد می کنه، یا بلایای غیر مادی که در مسیر تکامل و رشد و ارتقا و آرامش نفس تأثیر میگذاره مقاومت میکنه. اگر به زبان اخلاقی بگیم مثل این میمونه که اگر بگیم کسی دارای نفس قوی باشد، نفس مستقیم باشد، نفس مقاوم باشد، در مقابل بسیاری از مکروهات ایستادگی میکنه، در مقابل بسیاری از خطرات ایستادگی میکنه، از جانش میگذره، از مالش میگذره، از امکاناتش میگذره، برای اینکه شرافت خودش، کرامت خودش، عزت و عظمت و بزرگی خودش رو حفظ کنه، از همه اینها میگذره. یا اینکه اجازه نمیده که این اشیاء مادی مانند اون چرا که به غرایز انسان ارتباط دارد، به شهوات، به غضبها، به مکرها، فریبها و قوای دیگر انسان اثر داره و به اونها ملائمت داره، مقاومه و در مقابل اونها میسته و اجازه نمیده. نفسی که ضعیف باشد تحت تأثیر عوامل مادی و طبیعی قرار میگیره، تحت تأثیر گرسنگی و تشنگی و مانند اونها قرار میگیره. این به این معنی نیست که انسان تشنه نشود یا گرسنه نشود، اما کسی که به خاطر گرسنگی کمالاتش رو از دست میدهد، این نفس ضعیف است. به خاطر تشنگی کمالات نفسش رو از دست میدهد، به خاطر ضعف نفسشه. حالا اگر نفس قوی باشد، هرگز این گونه سختی ها و مانند اونها بر نفسش اثر نمیگذارد و در نتیجه نفس رو در مسیر ارتقا و تکامل خودش متوقف نمی کند. همچنان که در مورد سختی ها و گرفتاری های مادی و مانندونا گفتی که نفس در مقابلش میسته، درجات دیگر کاملا روشن هست. حالا اون چرا که دیگه معروف است و شناخته شده است، نفسی که قوی باشد در مقابل اجنه، در مقابل شیطان، در مقابل ابلیس و ابالسه مقاومت میکنه، نفسی که به متصل و مسلح به دعا باشد و به قوت و شدت رسیده باشد، این تحت تأثیر شیاطین قرار نمیگیره. شیطان هم میگه که من بر او سلطنت ندارم، یعنی بر او نفوذ ندارم، نمیتونم بو امر کنم، اگر امر هم کنم امرم لغو خواهد بود، به خاطر قوت نفسانی خواهد بود. یک تعبیر. باز تعبیر دقیق تر و درست تر این است که دعا سبب اشتداد نفسانی می شود. یعنی نفس انسان که از آغاز وجودی دارد، این وجودش پیوسته افزایش پیدا می کند، شدت پیدا می کند، یا کمالاتش اضافه می شود، یا متخلق به صفات خدای متعال می شود، یا از کمالات وجود و عالم هستی بیشتر برخوردار می شود و پیوسته همینطور روشن می کند، شدت پیدا می کند. مثل می مونه که یه نوری رو، یه چراغی روشن کردیم که این چراغ ابتدا مثلا به اندازه 1 ولت روشنی داره، همینطور زیادترش کنیم بشه 2 ولت، 3 ولت، بیشتر و بیشتر و بیشتر. نفس انسان هم همین گونه است. نفس انسان هم در آغاز پیدایش و شکلگیری یا ظهور و تجلیش کمترین نور را و کمترین کمال را دارد، همینطور پیوسته در حال شدت هست، پیوسته در حال استکمال هست. استکمالش هم از طریق فهم و درک و معرفت، هم از طریق تخلق و اخلاق و پایبندی به ارزش‌ها، و هم از طریق اعمال و رفتارها این اشتداد پیوسته رو رخ میده. در نتیجه اگرچه برخلاف ظاهر که انسان‌ها خودشون متوجه نمیشن، میگن ما که مثلا یک عمر نماز خوندیم، با اون نماز نخوندن چه تفاوتی با هم دیگه داریم؟ خب واقعش هم همینجور است که ما چه نگاه میکنیم این تفاوتی وجود نداره، یا تفاوت‌ها بسیار اندکه. مثلا اونا که نماز نمیخونن نظم دارن، ما همون نظم هم نداریم. اونا نظافت دارن، ما همون نظافت هم نداریم. اونا کمتر دروغ میگن، ما مثل اونا کمتر هم دروغ نمیگیم. خب این اگه اینجور باشه که این نماز ما هیچ خاصیت نداشته، در حالی که این گونه نیست. اگرچه اشتداد نفسانی ما به وسیله ادراکات حسی فهمیده نمی شود و ادراک نمی شود، ولی این اشتداد نفسانی از طریق حرکت جوهری نفس از بدو و پیدایش تا زمانی که نفس نفس است، پیوسته در حال رخ دادن و اتفاق است. یعنی پیوسته نفس داره شدیدتر می شود، اگرچه کسی نمیتواند اون رو ببیند. اون مثال که گفتیم مانند چراغی رو که ابتدا 1 ولت، بعد زیادترش میکنیم میشه 2، 3، 100 ولت و 200، 300، 1000 میرسه، مثل این میمونه که در میان جمعی نابینا یه چراغ روشن کردن، اینا زیادش میکنن، نابینایان نمیبینن که این نور چراغ افزایش پیدا کرده و زیاد شده، اما در واقع نور زیاد شده. اشتداد نفسانی برای از طریق ادراکات حسی و مادی و طبیعی قابل درک نیست، حد اکثر برای اکثریت خلق قابل ادراک نیست، اما در حقیقت چنین اشتدادی داره رخ میده، ما ببینیم و نبینیم این داره اتفاق میفته. آن آن و لحظه به لحظه نفس انسان در حال اشتداد وجودی است، به گونه که اگر نکته فلسفی و حکمی رو خدمتتون عرض کنم که اولین بار ملا صدرا رحمت الله علیه گفته، اون اینه که نفس انسان برخلاف اون نظریه رایجی رو که از گذشته وجود داشته که انسان یک نوع است، حیوان ناطق است، از اول که متولد می شود بلکه قبل از تولدش این حیوان ناطق است، یعنی زنده است و یا نطق می کند یا ادراک و کلیات دارد. حالا ادراک کلیاتش یا بالقوه است یا بالفعل است یا گونه دیگر، و تا 20 سالگی همینجوره، 50 سالگی همینطوره، تا وقتی که این هست همین گونه است، بلکه در عوالم دیگر هم همینطوره، هنوز حیوان ناطق است، یعنی همونی که اول بوده هنوزم هست. از نظر ملا صدرا نفس انسان پیوسته از نوعی به نوع دیگر حرکت میکنه و منتقل میشه، متنوع میشه. انسان یک نوع نیست، روز اول و آن اول یک نوع، آن دوم نوع دیگر، آن سوم، آن چهارم، آن دهم، صدم، هزارم، پیوسته همین گونه. بنابراین انسان به زبان فلسفی یک نوع نیست، بلکه انواع نامتناهی است. در هر آنی که حرکت نفس، حرکت جوهری رو تجربه میکنه، یک نوع جدید است، یعنی وجودش شدتی بیشتر پیدا کرده، نورانی تر شده است، کامل تر شده است و ارتقا بیشتر پیدا کرده، یا به قرب خدای متعال نزدیکتر شده، و یا به تعبیر دیگر به جای قرب به صفات و الی خدای متعال متصف شده است، یا بیشتر متصف شده است. این چه به نظر بیاید چه به نظر نیاید همین گونه است. این اشتداد وجودی خواه در مرتبه بدن باشد، خواه در مرتبه نفس باشد، قلب باشد، مراتب مختلف انسان پیوسته در حال اتفاقه. حالا نکته رو که اینجا باید بگیم اینه که دعا خاصیتش اینه، اشتداد وجودی، یعنی ضمن این که اگر انسان هیچ کارم نکنه نفسش پیوسته در حال اشتداده، آن قبلی به آن بعدیش با هم دیگه تفاوت داره، امکان نداره که در دو آن، ولو اینکه فقط یه جور نگاه کرده باشه، ولو اینکه یه صدایی بهش رسیده باشه، ولو از طریق لامسه هوای بیرون از خودش رو ادراک کرده باشه، گرمی و سردی هوا رو ادراک کرده باشه، همین که کمترین درکی رو داشته باشه، ولو در حد درک حشرات، ولو فقط لامسه‌اش ادراک کنه، این پیوسته در حال اشتداد وجودی است. یعنی آن بعدی به آن قبلی تفاوت داره، آن بعدی کاملتره، آن بعد از بعدش باز کاملتره و همینطور به کمال میره. ولی سرعت این اشتداد با توجه به اون مقاصد و غایات و منازلی رو که انسان باید طی کنه سرنوشت ساز است، و سرنوشت سازیش هم بینه که نمیشه منتظر حرکت جوهری طبیعی بود، منتظر ادراکات حسی معمول و متداول بود، منتظر خوردن و آشامیدن بود. حتی اگر کسی فقط در دنیا بخورد بیاشامد، او هم اشتداد وجودی پیدا میکنه، او هم نفسش داره کامل تر میشه. ولی این کمالی رو که از این طریق به دست میاد، مثل این میمونه که در هر ثانیه یه قطره آب یه جایی بیفته، یه قطره باران یه جایی بیفته. درسته که قطره دوم کونجا میفتیم بیشتر میشه، قطره سوم، قطره چهارم، قطره پنجم. فرض بر این بگذاریم که این قطرات هم هیچ اتفاقی براشون نیفته، تبخیر نشوند، ولی بالاخره قطره قطره باید جمع بشود. اما اگر کارهای اساسی و مهمتر دیگری انجام داد، مانند عبادت و مغز و مخ عبادت، یعنی اگر دعا را انجام داد، اشتداد نفسانی انسان چنان سرعتی دارد که اگر کسی گمان برد که انسان به وسیله دعا در کوتاه‌ترین زمان از جهان طبیعت خلاص می شود و به مرتبه ملائک یا عقول ملکوتی وارد می شود، گمان بیراه نیست، گمان درست است. سرعت زیاد این مثلی میمونه که به جای این که قطره قطره جای آب بباره، شیر رو وصلش کردن، رودخونه رو وصل کردن، رودخانه های بزرگ و نهرهای بزرگ رو جای وصل کرده باشن. خاصیت دعا این است که سبب میشود نفس اشتداد وجودی پیدا کند، اونم در غایت سرعت، که سرعتی بالاتر از اون امکان پذیر نباشه. این که میگیم که غایت سرعت و بالاتر از اون امکان نداشته باشه، این به این خاطر است که تمام اشتدادهای انسان یا عالی ترین درجات اشتدادی وجود انسان به وسیله عبادت انجام می شود، مغز و مخ و خلاصه و لب و لباب عبادت هم دعاست، بنابراین عالی ترین درجه اجتهاد به وسیله دعا انجام می شود. اینم یک تعبیر و یک تقریر. تقریر دیگر رو که خدمتتون عرض کنم که اون دقیق تر هست، اگرچه کمتر گفته شده است یا گفته نشده است ولی دقیق تر است. یعنی اون تقریرهای قبلی به لحاظ عقلی و حکمی و دقی اشکالاتی دارد که اون اشکالات رو بسا کسانی که اهل فلسفه و گفتگوهای عقلی و مانند اون بودن توجه بهش نداشتن یا راه حل بهتری براش نداشتن. اما اون چرا خدمتتون عرض کنم اشکالات و نظریات پیشین رو ندارد، اون عبارت است از بست وجودی و به تعبیر دقیقتر انبساط وجودی است. انبساط وجودی یعنی ظهور کمالات نفس و خروج این کمالات از باطن به ظاهر. این مبتنی بر یک اصل و یک، البته مبتنی بر اصول متعددی است، اینجا فقط یک اصل رو خدمتتون عرض می‌کنم که به عنوان مقدمه لازم هست و اون اینه که نفس انسان اگرچه به ظاهر نفسی است کوچک، اولا خب یه آدمی است معمولی، این خیلی عددی حساب نمی شود که حالا نفسش چیزی باشد یا نباشد، این اولا. ثانیا نفسی است که با یه قوره سردیش میکنه، با یه کشمش گرمیش میکنه، و این نشون دهنده اینه که این خیلی مالی نیست، ضعیف است، کوچک است. علاوه بر این نفسی که به بدن محدود شده است، وقتی خود بدن محدود شد چیزی که محدود به بدن شده باشه خودش هم محدود خواهد بود، ظاهرا این گونه است و این موافقه با اون چرا که پیشینیان گفتند. خب وقتی نفس این گونه که شد طبعا کمالات رو نفس انسان نداره، باید آرام آرام این کمالات رو به دست بیاره. همون نظریات رایجی گفته میشه که نفس، کمالات نفس این گونه به دست میاد که قوه کمالات رو دارد، این قوه ها تبدیل به فعلیت میشود. به تعبیر دیگه نفس دارای حرکت از حرکت هم، یعنی خروج از قوه به فعل. بنابراین نفس پیوسته استعداد و قوه رو از دست میدهد و کمالی رو به دست میآورد. به عنوان نمونه، به عنوان مثال، مثلا انسان علم ندارد ولی استعداد و قوه علم رو داره. وقتی که شروع میکنه به فکر کردن، مطالعه کردن، تعلم یافتن، نزد استادی درس خوندن، این استعداد و قوه را از دست میدهد، فعلیت علم رو به دست میآورد. و همینطور پیوسته کار انسان همینه که یه استعداد رو از دست میده، به جاش فعلیتش رو به دست میاره. علت این که چنین نظریه گفته شده این همین جهاتی بود که قبل خدمتتون عرض کردم که میبینن نفس انسان موجود بسیار کوچکی است، محدود به بدن هست، تحت تأثیر عوامل بیرونی و مانند اون قرار داره. بنابراین موجود بسیار کوچکی است. وقتی موجود کوچکی بود، علاوه بر همین ها، خب ما میبینیم که بچه وقتی متولد میشه عالم نیست، باید درس بخونه تا عالم بشه. از این که درس میخونه و عالم میشه معلوم میشه استعداد علم رو داشته. از این که در آغاز عالم نبود معلوم معناش اینه که فعلیت علم رو نداشته. قوت هم همین گونه است، حیات هم همین گونه است، بفرمایید سمع و بصر هم همین گونه است، بقیه کمالات نفس هم همه همین گونه است که میگن انسان قوه و استعدادش رو داره، آرام آرام قوه و استعداد به فعلیت میرسه و از این طریق نفس به کمال خودش میرسه. این در واقع همون نظریه قبلی بود که اسمش رو گذاشتیم اجتهاد وجودی. یعنی نفس انسان همینطور پیوسته چیزی بهش اضافه میشه، قوه رو از دست میده، یه چیز جدیده. علم چیزیست که یه نفر میگه، این از بیرون بر ما وارد میشود. این نظریه رایج و تفسیر قبلی و تقریر قبلی بود. اما در این نظریه که عنوانش هست انبساط وجودی یا ظهور کمالات نفس، این معناش اینه، اون مقدمه میخوام خدمتتون عرض کنم، اینه که نفس انسان کوچک نیست، نفس انسان بزرگه، بزرگتر از هر موجود دیگری در عالم هستی، به گونه ای که همه عوالم تو در توی هستی که ممکنه 3 باشد، ممکنه 7 باشد، ممکنه 70 و 70 هزار باشد و ممکنه بیشتر از اون باشد، تمام اینها به نحو اجمال در نفس انسان منتوی است. همه اینها در نفس انسان موجود است ولی به وجود اجمالی یا به وجود جمعی یا به وجود غیبی و به تعبیرهای دیگر به وجود جمعی و مانند اون، یعنی برای اینکه نفس انسان به کمال برسه لازم نیست چیزی از بیرون بر نفس اضافه بشود تا دچار اشکال بشود که چگونه میشود چیزی از بیرون اضافه بشود. از بیرون اضافه شدن یعنی عرض است، عرض از موضوعش جدا نمیشود، اضافه شدن ماده هم که معنا ندارد. بنابراین چه جوری میشه که یه چیزی بر انسان اضافه میشه؟ چیزی بر انسان اضافه نمیشود. انسان تمام کمالات اسماء خدای متعال را در باطن خود و در مراتب وجودی خود و در حوزه نفس خود دارد، اگرچه دیده نمی شود، شنیده نمی شود، ادراک نمی شود، الا برای اوحدی از اهل کمال و از اهل ولایت الهی. بر این اساس تمام انسان ها، اون تعبیری رو که امیرالمؤمنین علیه السلام داشت که اتز اما انک جرمون صغیر، فکر نکنین که شما موجود کوچکی هستید، شما گمان میکنین کوچکید در حالی که کوچک نیستین، اینقدر کوچکین روی صندلی جاتون بدن، اینقدر کوچکین که ده نفرتون توی اتاق جاتون بدن، نه، و فی کن تول عالم الاکبرو، در تک تک شما عالم اکبر یعنی تمام زمین ها، تمام آسمان ها، تمام مراتب وجودی، تمام اینها در وجود شما منتوی است. یعنی اگر کسی باشد که تمام مراتب وجودی شما رو بنگرد، همه عالم هستی رو در وجود شما خواهد دید. وقتی این گونه که شد، لازم نیست برای اینکه شما کامل بشوید، وجودتون شدید بشود، چیزی از بیرون به شما اضافه بشود، باید اون چرا که از درون خودتون دارید آشکار کنید. بنابراین بر اساس این تقریر، علم عبارت است از ظهور آنچه را که در نفس وجود داره. قدرت هم همین گونه است، عبارت است از ظهور آنچه را که در نفس وجود داره. حیات هم همین گونه است، بقیه صفات و کمالات هم همین گونه. بهشت هم همین گونه است که بهشت عبارت است از اون ملائماتی که از درون نفس آشکار می شود. جهنم هم همین گونه است که عبارت است از منافراتی که از درون نفس پیدا می شود. البته این بین معنی نیست که بهش فقط همین یکیست که از درون نفس آشکار می شود، یا جهنم همین یکیست که فقط از درون نفس آشکار می شود. می توان بهشت ها متعدد باشد، جهنم ها متعدد باشد، ولی در این که تمام آنچه که در عوالم هستی وجود دارد به وجود جمعی، به وجود اجمالی، به وجود غیبی در نفس انسان منتوی و پوشیده و پنهان هست، در اون تردید نیست. خب حالا برای این که اون چرا که در نفس انسان منتوی و پوشیده و پنهان است، این میخواد آشکار بشه، باید چه کار کرد؟ دوباره باز برمیگردیم دنباله بحثمون، همون دنباله بحثای گذشتمون است که باید عبادت کرد. تنها از طریق عبادت است که آنچه که ذخایری که در نفس منتوی است و پوشیده است، معادن و گوهرهایی که در نفس انسان پوشیده و پنهان است و غایب است، از طریق عبادت آشکار می شود. وقتی آشکار شد میشه علم، میشه قدرت، میشه حیات، میشه اراده، میشه کلام، میشه سمع و بصر، میشه بی‌نهایت صفات کمالی که خدای متعال دارد بالاصاله و انسان و سایر موجودات دارند بالتبع. میشود بهش، میشود جهنم، میشود عالم مثال، میشود عالم عقل، میشود عالم آخرت، عالم برزخ و منندون، میشود فرشتگان، میشود ملائک، میشود جبروتیان، ملکوتیان، مهیمان و دیگران. پس از طریق عبادت. باز دوباره این جمله هم اضافه میکنیم که با توجه به این که مخ عبادت، مغز عبادت، لب و خلاصه و اساره عبادت دعاست، بنابراین بهترین وسیله برای ظهور کمالات نفس و انبساط نفسانی و تجلیات نفس، یعنی آشکار شدن کمالات پوشیده و پنهان و نهان نفس، دعاست. به خاطر اینکه افضل عبادات است و مغز و لب عبادات است. اینم یکی از مقدماتی که میبایست میگفتیم. اینم یک نکته. خب پس عمومیت دعا رو دوتا تفسیر براش ارائه کردیم. یکیش اینه که دفع بلا، رفع بلا و مانند اون میکنه، جلب منفعت میکنه. این منافع و بلایا و مانند اینا رو گفتیم مربوط به ظاهر، مربوط به باطن. این یک بخش بود. تقریر دیگر این بود که دعا کردن که عمومی است و باید باشه، سبب میشود که انسان نفسش ارتقا پیدا میکنه، اشتداد وجودی پیدا میکنه، یا تقویت میشه، اشتداد پیدا میکنه. آخرین حرف اونم این بود که، و دقیق ترین حرف اونم این بود که، دعا سبب میشود که نفس انسان آنچه را که در باطن خود دارد آشکار میکند. این تمام پروندش بسته میشه. بحث بعدی که داریم، باز یکی از مقدمات بحثمون هست، ارتباط دعا و دنبالی همین بحثمون هم هست، ارتباط دعا با قضا و قدر الهی است. میدونین که اون چرا که در گفته ها و در افواه رایج است و شایع است اینه که دعا وقتی مؤثر است که به اجابت برسد. خب وقتی که به اجابت که نرسید طبعا مؤثر هم نخواهد بود. پس دعا وقتی رفع بلا می کند، دفع بلا می کند، جلب منفعت می کند یا سبب تقریر منفعت می شود، بر کدام از اون معانی که باشد که گفتیم که این دعا دعای مستجاب باشد، و الا اگر دعا مستجاب نباشد خب طبعا این خاصیت ها رو نخواهد داشت. خب حالا آیا دعای غیر مستجاب هم داریم یا نداریم؟ خب گفتن که با توجه این که ما در حوزه معارف دینی قضای الهی رو داریم، قدر الهی رو داریم و امضای الهی رو داریم، اراده الهی رو داریم، وقتی این چیزا رو که داریم طبعا نبود انتظار داشته باشیم که همه دعاها مستجاب باشه. دعایی که در مقابل قضای الهی باشه، در مقابل قدر الهی باشه، در مقابل اراده ذاتی خدای متعال باشه یا در مقابل رضایت خدای متعال باشه، خب طبعا اینا به اجابت نمیرسه. وقتی که به اجابت که نرسید طبعا باید که برگردیم اون بخشی از بحثمون رو که گفتیم که دعا عمومی است و همه باید برای دفع بلا، رفع بلا و چنین و چنان، یا اشتداد وجودی یا اظهار کمالات نفس، حتما باید همگان دعا کنن و سخت نیازمندن، باید بگیم که دعا در صورتی دفع و رفع بلا می کند، در صورتی سبب جلب منفعت یا تقریر و تثبیت منفعت می شود که دعای مستجاب باشد. و حالا که از کجا معلوم که دعایی که ما می کنیم مستجاب باشد؟ مخصوصا این که برای استجابت دعا شرایطی گفته شده است که خب طبعا اگه اون شرایط نباشد دعا مستجاب نمیشه. وقتی مستجاب نشد اون خاصیت قبلی نداشت، وقتی اون خاصیت نداشت یعنی بی خودی وقت خودمونو گرفتیم، خودمونو خسته کردیم. اگر کسی ساعتی رو دعا کرده ولی دعاش مستجاب نباشه خب طبعا چه خاصیتی هم نخواهد داشت. آیا همین گونه است؟ یعنی آیا باید اون چرا که قبلا گفتیم که دعا این خواص و آثار رو داره بنابراین عمومی است، همه باید دعا کنن، هر کسی در هر شرایطی، هر وضعیتی، موقعیتی، از لحاظ فکری، از لحاظ اعتقادی، لحاظ اخلاقی، عملی هست، باید پیوسته مشغول دعا کردن باشه، یعنی پیوسته باید خدا رو بخواند، پیوسته خدا رو ندا بدهد، پیوسته باید که طلب کند از خدای متعال هر چیزی هم که میخواد طلب کنه. مهم اینه که طلب از خدا باشد. البته حالا اگر اون چرا که انسان از خدا طلب میکنه این خودش هم یه ارزش ذاتی داشته باشد و اونم خودش هم اهمیت داشته باشد میشه نور الا نور، اما در غیر این صورت هم اگه کسی نون خواست، آب خواست، دنیا خواست، هر چیزی رو که خواست، اینم دعاست و اینم اثر رو داره. بنابراین آیا باید اون حرف گذشته اونو مقید کنیم یا مقید نکنیم؟ دو تا نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. یکی همینه که درباره قضا و قدر میخوام بگم، یه نکته دیگه رو جلوتر خدمتتون بگم، اینو به عنوان نکته دوم عرض میکنم خدمتتون. به عنوان نکته اول این که آیا دعای مستجاب این آثار رو دارد یا مطلق دعا این آثار رو دارد؟ پاسخ اینه که اون چی رو گفتیم عام است، مطلق است، قید و شرطی ندارد، بنابراین همه ادعیه اون خاص اون خواص و آثار رو دارد، بنابراین همه باید دعا کنند. یعنی دفع بلا، رفع بلا، این برای همه ادعیه است، جلب منافع، جلب نعمت الهی و رحمت الهی برای همه دعاهاست، تثبیت نعمت این برای همه دعاهاست و مقید به مستجاب نیست. فرق میان دعای مستجاب و غیر مستجاب عبارت است از ظهور آثار دعا در چشم مخاطب، اونم مخاطب عام. به این معنا که مثلا کسی از خدای متعال طلب می کند که خدایا نانی به من بده، اونایی که اطراف که نشستن هر چه که نگاه می کنن می بینن که نان نیامد، بنابراین او ممکن از گرسنگی هم می میرد. میگن این دعایش به اجابت نرسید، بی خود اگر این دعا نکرده بود 5 دقیقه بیشتر دوام می آورد، چون وقتی دعا کرده فعالیت کرده، همه اعضا و جوارش فعال بوده و انرژی بدنش هدر رفته، نیم ساعت زودتر مرده. اگر دعا نکرده بود نیم ساعت دیرتر می مرد. اما اگر کسی که اشراف به همه مراتب نعمتی رو که در قسمت قبلی خدمتتون عرض کردم، مراتب وجود انسانی، مراتب نعمت‌ها، اگر کسی اشراف داشته باشه بدونه که این انسان داره مراتب مختلف است، هم مرتبه بدن دارد، هم مرتبه نفس دارد، قلب دارد، روح دارد و مراتب بالاتر. نعمت ها هم همین گونه هستن، برخی نعمت ها مربوط به طبیعت هم، برخی مربوط به نفس هم، برخی مربوط به قلب هم و همینطور بالاتر. اگه کسی اینا رو بدونه و ببینه که وقتی که این فرد گفت که خدایا به من نون بده ولی نونی نرسید، همین که گفت خدایا به من نون بده، کمال بزرگی رو که به اندازه همه نانهای عالم طبیعت باشه رو در اختیارش قرار دادن که فقط این بدنش رو رها کنه آن نان رو به دست بیاورد. قطعا و یقینا اگر این گونه باشد این دعای مستجاب است. یعنی اصلا بر این اساس دعای غیر مستجاب معنا ندارد. این که گفته می شود که برخی از دعا اجابت به اجابت نرسیده است، یعنی برخی از دعاها آن گونه که ما تقاضا داشتیم و ما می فهمیدیم در حد فهم ما به اجابت نرسیده. اینجوری مثال خدمتتون عرض کنم که اگر کسی که داره دعا میکنه میگه خدایا دنیا میخوام، قدرت میخوام، غلبه میخوام، حکومت میخوام، چنین و چنان میخوام، این کسی است که همین الان تو آتش جهنم است. وقتی که دعا میکنه اون چرا که طلب کرده رو بهش نمیدن، ولی از تو آتش جهنم درش میارن. این دعاش مستجاب یا مستجاب نیست؟ به نظر خودش مستجاب نیست، اما به نظر کسی که مراتب دیگر وجود این فرد رو داره مشاهده میکنه، این دعا از ادعیه مستجاب هست. بنابراین آیا گفتای قبلی اون رو باید تخصیص بزنیم، تغییر بزنیم یا نه؟ پاسخی که نه، چون دعای غیر مستجاب نداریم. این اجابت یا استجابت عرفی و متعارف گفته میشود، یعنی اجابت و استجابت به نظر عامه مردم، یعنی اونی رو که انسان ناآگاه و بدون اطلاع از باطن نفس و از باطن قلب و از باطن وجود تقاضا میکنه، اون که انجام نشود میگیم که این نشده، به اجابت نرسیده. ولی اون که بهتر از اون هم بشود، مثل این که اگر قبل این مثال رو گفتم که مثل این که مثلا بچه میگه که من یه اسباب بازی میخوام، پدر یا مادر به جای اینکه اسباب بازی بخره مثلا یه خونه براش میخره، یه ماشین واقعی براش میخره. خب این اگرچه الان این نمیتونه استفاده کنه، ولی بالاخره 4 روز دیگه، 4 سال دیگه، 4 دوره دیگه این به جایی میرسه که میبینی چه خوب بود اون موقع اینو برای من خرید. مخصوصا اگه بدونه که این کارخانه ماشین سازی دیگه داره جمع میشه. این گونه نیست که هر موقع ما خواستیم بریم ثبت نام کنیم و ماشین بگیریم، یا بریم پول بدیم و ماشین بگیریم. یه دوره این کار میکنه این کارخانه ماشین سازی، اونم دوره ای است که ما توانایی دعا کردن داریم. حالا اگر کسی گفت یه دونه خرما بهم بده، ولی این فرد یه دونه خرما بهش ندادیم، بلافاصله سند یه باغ نخلستان و خرما رو در مثلا یه جای نزدیک خونش اینو به نامش زدیم، این دعا مستجاب یا نه؟ قطعا و یقینا دعای مستجاب است، اگرچه خود دایی و دعا کننده آن را متوجه نمی شود. این یک توضیح که به این جهت اون چرا گفتیم عام است، مطلق است، یعنی دعا مطلقا بدون استثناء رفع بلا می کند، دفع بلا می کند، جلب منفعت می کند، تقریر و تثبیت رحمت و نعمت می کند. منتها نعمت ها رحمت ها ذو مراتب است. یک مرتبه رو ما میخواهیم اون مرتبه دقیق تر و تامترش رو. ما گفتیم که مثلا یه 2 نمره بهمون بده، اون 20 بهمون داده، منتها ما هرچی نگاه میکنیم اون 2 خودمون رو نمیبینیم. این یک. اما دوم این که گفته شد که با توجه به این که قضا وجود دارد، قدر وجود دارد، بالاخره دعاها اگه مقابل قضا و قدر باشد، طبعا قطعا و یقینا اون دیگه نمیتونه تأثیر داشته باشه و نمیتونه که مستجاب باشه. یه توضیح رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که بر حسب روایات متعددی که حالا برخیش رو سریع و به اجمال خدمتتون میخونم، وارد شده که دعا قضا رو تغییر میدهد، قدر رو تغییر میدهد، ولو اینکه محکم شده باشد، قطعی شده باشد، ولی دعا باز هم اینا رو تغییر میدهد. این توضیحش نسبتا روشن هست و اون اینه که یا این دعا تأثیری در نفس ما دارد که سبب می شود که نفس ما به گونه تغییر کنه که از مصداق و متعلق قضا بودن خارج بشود. مثل اینکه مثلا قضای الهی این است که این مثلا عذابی، گرفتاری، بلایی و میکروبی، ویروسی، چیزی از آسمان بیاید یا از جایی بیاید، طبعا همه اینا رو باید که مریضشون کنه، بیمارشون کنه، ولی این دعای ما سبب می شود که این قوت و قدرت رو پیدا می کنیم که اون قضای الهی تخصیص می خورد. یعنی اون قضا از همون اولم گفته بود که بدنهای ضعیف را بیمار می کند، دعا سبب می شود قوت پیدا می کنه، از اون حوض خارج می شود. این یک تعبیر، یعنی چنین اتفاقی رو در نفس میتونه بیفته، به گونه ای که بسیاری از اموری رو که متعلق قضا و قدر هست، از بعد از این که ما دعا کردیم معلوم میشه از اصل شامل حال ما نمیشده، شامل حال دایی نمیشود. این یک احتمال، احتمال درستی هم هست، یعنی حالا درستی اسمشو میگذاریم احتمال، ولی قطعا و یقینا همین گونه است که دعا سبب میشود که نفس انسان از حوزه مقضیات خدای متعال و مقدرات خدای متعال که بلا بود، گرفتاری بود، چنین و چنان بود، خارج بشود. بعد معلوم بشود که از همون اول اونچه که مقدر شده و شامل این نمی شده، به واسطه این دعا این خارج شده. مثل اون چرا که در نسخ گفته می شود که مثلا حکمی می آید که میگه این کار رو انجام بدهید، بعد از 5 سال دیگه دوباره یک آیه دیگر، روایت دیگری که میگه الان این حکم قبلی عوضش کردیم، اونو نسخش کردیم، یک حکم جدید ارائه کردیم. این یه معناش اینه که اون حکم اومده بود تا آخر ادامه داشته باشه، ولی این وسط ها قطعش کردن، بریدن. یک احتمال دیگر و معنای دیگرش اینه که اون حکم از همون اول گفته که اگرچه دیگران متوجه نشدن، ولی حقیقت اون حکم اینه که من هستم تا وقتی که حکم دوم نیامده است. وقتی حکم دوم میاد ما از این کشف میکنیم از حکم دوم که حکم اول از همون اول هم تا اینجا بیشتر نبوده، از همون اول این حکم حکم 5 ساله بوده. منتها ما خیال میکردیم حکم بی نهایت است، الی یوم القیامه است. حالا که حکم دوم اومده اینو ما کشف کردیم. در مورد قضا و قدر هم همین گونه است که وقتی که در قضا و قدر الهی، فرض کنین که کسی قضا و قدر رو بدونه، بدون سختی، گرفتاری، مشکل و مانند اونها، این داره میاد همه این اهل و ساکنان این دیار رو همه رو شامل میشود و میگیرد. خب ظاهرش این گونه است، انسان با دعا کردن میتواند خود رو از حوزه قضا و قدر خارج کنه. در واقع مثل اینه که حالا دوباره که نگاه کنیم، اینو اونجا نوشته که این قضا در قضا و قدر خدای متعال این است که این بلا می آید، همه را می گیرد جز این فرد را. مثل این که باز اگر نمونه دیگر رو خدمتتون عرض کنم که در چی داریم، که در زیارت عاشورا داریم که میگیم خدایا بنی امیه را لعن کن قاطبتن، همشون رو با هم دیگه. دیگه وقتی گفتیم بنی امیه همه رو شامل میشه، اما وقتی قاطبه گفتیم یعنی بدون استثناء، بدون استثناء همه رو لعنت کن. خب طبعا وقتی امام معصوم چنین سخنی رو گفته باشه، وقتی انسانهای پاک و مطهر چنین چیزی رو گفته باشن، قطعا و یقینا دعاشون مستجاب، بنابراین اونها ملعون واقع خواهند شد، حتی اگر از اول ملعون نباشن. اما اگر از اول ملعون باشن، این تثبیت ملعونیت اونهاست، یعنی امکان خروج اونها از لعن الهی و در نتیجه وارد شدن به حوزه رحمت الهی رو از بین میبره. در حالی که در میان بنی امیه افرادی رو داریم که اینها ملعون نیستن، مثل معاویه دوم، این ملعون نیست، چنان که افراد دیگر هم قطعا و یقینا داریم، برخی عمر ابن عبدالعزیز رو هم گفتن، ولی حداقل معاویه ثانی این گونه است که او ملعون نیست. همچی که بعد از این که پدر ملعونش کشته شد، رو کار که اومد گفت که این حکومت مال پیامبر و خاندان پیامبر ما نخواستیم، به هر کس میخواییم بدیم بدیم، به ما ربطی نداره، که آرام آرام از بنی امیه رفت بنی مروان و آل مروان. خب حالا در همچین موردی آیا این سخن مطرحه در تفسیر این تعابیر دینی که بنی امیه ملعونن همشون، آیا باید گفته بشه که الا فلانی؟ اونجا برخی گفتن که نه لازم نیست، به خاطر اینکه از همون اول مثل اینه که میگن اللهم ملعن بنی امیه قاطبتن، ولی اون کسانی که ظلم کردن به خاندان پیامبر. اما اگر کسی در بنی امیه باشد که مثلا به دنیا آمده، یه ماه هم از دنیا رفته، بزرگ شده در کوه بیامون، گوسفند چرانده، شتر چرانده، با کسی کار نداشته، اونا ارتباطی با ملعونی ندارن. از همون اول این اللهم ملعن بنی امیه قاطبه، یعنی بنی امیه ظالم، بنی امیه ستمگر، اونایی که قصد کردن حق خاندان پیامبر علیه السلام رو، این یک تعبیر. یک تعبیر دیگر اینه که این اللهم الان بنی امیه قاطبه استثنا نداره، اگرچه این قضای الهی تعلق گرفته است که همه اونها رو لعن کنند و در نتیجه بفرمایید که لعن شامل همه باید بشود، یه افراد معین اینا اصلا بنی امیه نیستند، اگرچه ظاهرن از بنی امیه هستند، ولی بنی امیه بودن به این معنی نیست که تو شناسنامش نوشته باشد پدرش کیست، مادرش کیست، جد بزرگش به معاویه میرسد. بنی امیه بودن به این است که ویژگی های آن خاندان رو و قوم را و قبیله ملعون را داشته باشد، و کسانی که نداشتن اگرچه ظاهرا این گونه است که مردم رو به عنوان بنی امیه میشناسنش، ولی از اصلش بنی امیه نیست. فرق این دوتا هم در اینه که این از همون اول این فرد جز مصادیق بنی امیه نبود، تا کسی بخواد بگه که ما که نیت کردیم گفتیم خدایا بنی امیه رو ملعونش کن، یعنی بنی امیه ظالم رو، این بیچاره که بنی امیه ظالم نیست، این بنی امیه غیر ظالم است، بنابراین ما از همون اول هم با این کار نداشتیم. نه، تعبیر دیگری که این از همون اول از مصادیق بنی امیه نبود. مصادیق اینجور و موارد اینگونه زیاد داریم که برای این بحث اینجامون که وقتی که دعا که میکنیم، دایی به خاطر همین دعایش از حوزه مصادیق مغزیات و مقدرات خدای متعال میره بیرون، وقتی که حالا دوباره که از اول نگاه میکنیم میبینیم این از همون اولش هم تو این حوزه نبوده است، بنابراین ادعیه و اوراد و خواسته ها و سوالات انسان ها از خدای متعال از همون اول از حوزه مقدرات و مغزیات خارج بود. دنبالشمون برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.